الله الرحمن الرحیم ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. در ادامه گفتگوها و مباحثی که در بحث نفس از نمط سوم کتاب اشارات داشتیم، به فصل اول پرداختیم. عرض کردیم که عنوان بحث در نگاه جناب ابن سینا و شارح کتاب این هستش که ایشون به دنبال اثبات وجود نفس انسانی و مغایرت اون با بدن هستن. اما ما در جلسه قبل همین نکته رو عرض کردیم، اون چه که در این فصل ثابت میشه مستقل از فصل دوم و سوم اثبات انا و من هستش. ما فقط من رو ثابت میکنیم، فارغ از اینکه این منه بدن ماست یا نفس ماست، مجرد است یا مادی، عنایت دارین؟ ولی خب شما اگر به توضیحات برخی از اساتید فن ترجمه بکنید، اونها میگن نه، جناب صدرا با استدلالی که در این فصل میارن وجود نفس رو ثابت میکنن. برخی از اساتید بر این اعتقادن که نه تنها وجود نفس ثابت میشه بلکه تجرد هم ثابت میشه. البته ایشون به دنبال اثبات تجرد مثلا در این فصل نیستش، اون رو بعدها گفتگو خواهد کرد. ولی همان گونه که به نظر ما میاد این هستش، آنچه که در این فصل مورد اثبات قرار میگیره و اثبات میشه، در واقع برش تنبه داده میشه، این هستش توجه به من، انا، ذات، به این توجه داده میشه، فارغ از این که چه خصیصها و خصوصیت هایی داره. و ما در جلسه قبل عرض کردیم که جناب ابن سینا به دو بیان تجربه شهودی واقعی و تجربه شهودی فرضی سعی میکنه وجود من رو ثابت بکنه. عرض کردیم که جناب ابن سینا در تجربه شهودی واقعی میگه اگر شما در یک وضعیت صحتی باشی که هم حواس ظاهری هم حواس باطنی و هم قوه التفات و توجه و درکت فعال باشه، شما اگه توجه بکنی ذات خودت رو میابی، نفس خودت رو میابی، یه پله حتی ترقی میکنه. میگه حتی اگر که برخی از در واقع در یک وضعیت کاملا صحتی هم نباشی، ولی البته باز فتانتت رو داشته باشی، مثلا فرض کنید در حالت خواب باشی که حواس ظاهری تو از دست داده باشی، یا در حالت سکر باشی اگر که چی حواس ظاهری و باطنی تو هر دو از دست داده باشی، اما البته اون فتانتت رو همچنان داشته باشی، میگه در چنین فرضی هم شما باز ذات خودت رو میابی و ذاتت بر تو پنهان نیست. من این رو مکتوب بکنم اینجا بنویسم. متشکرم، خیلی لطف کردید. بله خان، یک نکاتی رو میخوام عرض بکنم خدمتتون. در هنگامی که نوشته میشه شما یک مطالب میتونید ترجمه. جناب ابن سینا میخواد اثبات من و انا بکنه، همون ذات. میفرمان که هنگامی که شما در صحت باشید یا در صحت نباشید، صحت باشید یعنی هم قوه فهم و درک شما فعال باشه، هم حواس ظاهرتون و هم حواس باطنتون، یا اینکه در حالت صحت نباشید، یعنی اینکه حواس ظاهر نباشد، مثل حالتی که نائم دارد، یا اینکه نه حواس ظاهر باشد و نه حواس باطن،
مثل کسی که در حالت سکر هستش.
میگه اگر در این حالت، حالت صحت و یا حتی در غیر حالت صحت، البته غیر حالت صحتی که باز قوه فهم شما همچنان، فهم و عقل شما همچنان باشد، به مرحله‌ای نرسه که اصلا قوه فهم و عقلتون از دست بدید. مثل کجا؟
مثل حالتی که فرد کاملا بیهوش باشه، بیهوش کامل. بله، در چین فرضی نه حواس ظاهر رو داره، نه حواس باطن رو داره و نه قوه فهم و درک.
در چین حالاتی بله این فرد در واقع اون ذات خودش رو، اون چیزی که ازش تعبیر میکنه به من، نمیتونه درک کنه. حالا اجازه بکن، اجازه بدیم، اجازه. جناب ابن سینا میگه که شما چی در حالت صحت باشید. من در قالب متن بیام جلو که متنم بتونم جلو ببرم. الفصل اول فی اثبات وجود نفس الانسانیه، که فصل اول در مورد اثبات وجود نفس انسانی هست که ما تعبیر کردیم که اثبات ذات انسانی، چیزی که ازش تعبیر به من می شود. و انها انیتون مغایرتون للبدن، که اون هم در واقع یک وجودی مغایر با بدن هستش. مرحوم بوعلی می فرمان تنبیهون، قبلا عرض کردیم دوباره هم عرض می کنیم، تنبیه رو جناب بوعلی در جایی به کار می بره که مسئله یا بدیهی باشد، نیاز به استدلال نداشته باشد، یا اگر هم نیاز به استدلال داشته باشه و بدیهی نباشه قبلا استدلالش رو مطرح کرده باشه. البته در اینجا این نکته رو عرض بکنیم که جناب بوعلی در نمط اول و نمط دوم به این مسئله اشاره‌ای نداشته، بنابراین تنبیه ها به معنای بی‌نیاز از استدلال هستش. ایشون فرمان ارجع الی نفسک، به نفس خودت رجوع کن، به خودت توجه کن و تأمل، درش تأمل کن. حل اذا کنت صحیحا، اگر صحیح باشی از جهت قوای ادراکی، هم قوه عقلت رو داشته باشی، هم حواس ظاهر داشته باشی، هم حواس باطنت رو داشته باشی، بل ولا بعض احوالک غیرها، حتی نه در حالتی غیر از حالت صحت باشی، یعنی مثلا فرض بکنه که قوه ظاهرت از دست داده باشه، حواس ظاهرت از دست داده باشی، یعنی در حالت نوم باشی، یا ظاهر و باطن هر دو رو از دست داده باشی، یعنی در حالت مثلا مستی باشی. البته به حیث تفتن و لشای فتنتن صحیحه، البته به گونه‌ای باشه که متوجه و ملتفت به اشیا بتونی بشی، یعنی قوه فهم و عقلت کاملا از بین نرفته باشه، مثل یک انسان بیهوش نباشه که نه حواس ظاهرش کار بکنه، نه حواس باطنش کار بکنه، نه قوه عقله و دراکش کار بکنه، هیچی. نه، میگه که ارجع الی نفسک و تأمل حل اذا کنت، آیا اگر صحیح باشی از جهت قوای ادراکی، ادراکیت یعنی انسان بیدار دارای قوای ظاهری و باطنی و قدرت تفکر و فهم، و همچنین بل و علا بعض احوالی که غیرها، بلکه اگر در حالات غیر از حالت صحتی باشی که به حیث البته تفتن و لشعی فتنتن صحیحتن، به گونه که البته متوجه اشیا بشی، به نحو صحیح اونها رو درک بکنی، این همه اینا که تا اینجا گفتیم، یعنی حل اذا کنت صحیح، اینا همش در واقع توضیح بوده، اینا معترضه است. در واقع استدلال اینه، ارجع الی نفسک و تأمل هل تغفل عن وجود ذاتک، به خودت مراجعه کن، آیا از خودت غافلی؟ تو در خودت یه چیزی به نام من نمیبینی؟ چیزی که میگی که من خوردم، من بلند شدم، من نشستم، من بزرگ شدم، شما به خودت مراجعه میکنی، قشنگ اینا رو میبینی، منو در خودت میبینی. هل تغفل عن وجود ذاتک ولا تثبت تو نفست، نفس خودت رو برای خودت ثابت نمیبینی؟ و اینا هم داشته، این هل تغفل یعنی استفهام انکاریه، یعنی وجود ذاتت برای تو روشن است، برای خودت ثابت است. ادامه فهم. آره، یعنی میخواد جز اصل استدلال نیست، استدلال رو این سواره: ارجع الى نفسه و تأمل هل تغفلن وجود ذاته. آره، این اونها میرن کنار. میفرمان ما عندی، اینگونه پیش من نیست که انهازا، که شما غافل باشی نسبت به وجود ذات، نسبت به نفس. انهازا یکون للمستبصر، برای کسی که هوشیار باشه، متوجه باشه، دارای فطانت باشه و متوجه اطراف خودش بالاخره به حدی بشه، درکی رو داشته باشه. من فکر نمی کنم که غفلت از نفس برای چنین شخصی باشه، حتما متوجه اصل خودش میشه. حتی ان نائمه، حتی نائم فی نومه، در حالی در خوابه، یعنی قوای در واقع حواس ظاهرش رو نداره اما حواس باطنه رو داره. و سکران فی سکره، کسی که مسته، در حالت مستیش، حتی این دو نفر هم لا تعذب ذات و ان ذاته، یعنی لا تغیب و غائب نیست، مخفی نیست ذاتش بر خودش، ذات و نفس خودش میابه. اینجا یک نفری مثل همون بحث دیروز ممکن یک نفر بگه که خب اگه ذات خودش میابه پس چرا الان این صورتش رو پیدا نمیکنه در اون حالت، تمثلش رو برای خودش پیدا نمیکنه، این نائم، این کسی که سکرانه در حالت مستی هستش. میخواد به این پاسخ بده، یعنی دفعه دخل مقدر میخواد بکنه، میخواد به این نقطه اشاره بکنه که نخیر، اینها ببخشید، میفرمان که این نائم و سکران هم باز مانند کسی که بیدار هستش، ذاتش برش مکشوفه، میبینه. ولی عنایت داشته باشید، یه کسی که در حالت نوم هستش یا در حالت سکران هستش، در حالت مستیه، این ذاتی که به علم و حضوری اون رو در میابه، ازش تصویر حصولی نداره، نه اینکه ذاتش رو در نمیابه. و اگرم میبینید که الان که متذکر شده میگه که من هیچ تصویری ندارم، چون در اون موقع این صورتیابی نکرده. حالا این که صورتیابی نکرده، برای یک فردی که در حالت خواب هستش به چه شکله، برای کسی دیگه ای که در حالت مستی هستش به چه شکل هستش، توضیحاتش متفاوته. ولی خب این عنایت داشته باشید، یه کسانی که میخوابن در روح بالاخره توجهش از بدن کاسته میشه، وارد عالم دیگه میشه، بسته به این که بسته به میزان رشد این شخص، این یا وارد عالم عقل میشه یا وارد عالم مثال میشه و یک سری دریافت هایی رو از اون عالم به دست میاره. اما نکته جاست اینه که این فرد برای اینکه این چیزها رو و از جمله خودش رو که در اون عالم مثال یا عالم عقل میابه، برای اینکه خودش رو، اون تمثل خودش رو داشته باشه، باید آنچه میابه رو وارد در واقع حس مشترکش کنه، تا این حس مشترک بتونه اون رو وقتی از خواب بیدار میشه بهش نشون بده، بگه تو اینا رو دیدی. اگر یک فردی در خواب، وقتی از خواب بیدار میشه، تمثلی در حافظه خودش نداره از خودش، از همون ذاتش در حالت خواب، این به خاطر این هستش که آنچه دریافت کرده به حس مشترکش نرفته، نه اینکه دریافتی نداشته از ذاتش، چون به علم حضوری بوده دیگه. برای اینکه تمثل داشته باشه، این علم حضوری باید به علم حصولی تبدیل بشه و بعدی به علم حصول تبدیل میشه در حس مشترکش قرار بگیره. حالا این بحث حس مشترک و انواع حسای ظاهری باطنی، انواع حس باطنی چی هستش، اینو ما بعداً گفتگو خواهیم کرد. اجمالا حواس ظاهری رو شما خودتون میدونید، لامسه، باصره، سامعه، شامه، ذائقه، حواس ظاهر ما هستن. ولی خب ما یک سری حواس باطن داریم، مثل حس مشترک، در واقع متخیله، متصرفه، حافظه و در واقع واهمه و عاقله. اینها حس‌های باطنی ما هستن که هر کدومش توضیحات مختص به خودش داره، سر جای خودش بهش میرسیم. خلاصه مرحوم بوعلی داره دفع دخل مقدر میکنه، میگه و الم یثبت تمثله، تمثل ذاتش برای خودش، تمثله لذاتهی فی ذکره، اگرچه این تمثلش برای ذاتش در حافظش و ذاکره اش باقی نمانده است. ولی این به معنی این نیست که او از ذات خودش آگاهی نداره. بعد مرحوم بوعلی اینو ادامه میده، یک توضیح بیشتر بنابر بیان جناب خواجه. ولی خب عرض کردم بنابر نگاه برخی از اساتید یک استدلال مستقل هر دو بیان آورده شده. اینها برخی از اساتید گفتن که این ادامه همون استدلال قبل هستش، برخی از اساتید بیان کردن نه، یک استدلال مستقلی هستش که جناب خواجه در این استدلال هم در جلسه قبل کردم میاد یک بیانی میاره، میاد و شما یک چیزی از خود درک میکنید به نام انا، با این توضیحی که دادین گفتیم ارجع الی نفسک و تعمل هل تغفل عن وجود ذاتک ولا تثبت نفسک، شما میگی نه من یه چیزی میابم. بعد میگه این حتی نائم و سکران هم اینو داره ها، اینو میگه. بعد توضیح میده، میگه من اینو واسط واضح تر میکنم که بدونی این هست. و اگر هم میبینید برخی از اساتید میخوام بگن که از این برهان، اگر برخی از اساتید میخوام بگن که از این برهان نفس ثابت میشه، یک دو مجرد بودنش ثابت میشه، از این عبارت فهمیده میشه که این انایی که با توجهی که بهتون دادم شما متوجه شدید رو، شما در کنار انا یک سری اعضا و حواس ظاهری دارید، بیاید یک کاری بکن اینها رو کنار بگذار، به نحو فرضی فکر کن که شما نه چشت میبینه، نه لامست کار میکنه، نه بویاییت کار میکنه، نه ذائقت کار میکنه، نه سامعت کار میکنه، میگه اینا رو همه بذار که باز خودت میابی یا نه. شما میگه آره خودم رو میابم. یعنی جناب بوعلی میخواد چنین فرض رو جلوی پای شما بگذاره که انسان میتواند اون انهی که در خودش میابد را همراه این انه سایر تصورات را کنار بگذارد. انهی که در بیان ناقص اول جناب بوعلی بود، انهی بود که از میان تصورات شما به دستش آوردید. یعنی شما پرید از کلی تصورات در درون خودتون، بعد جناب بوعلی میگه به خودت نگاه کن، احساس نمی کنی یه ذاتی هم داری؟ میگه آره دارم. بعد شما وسط شبه میشه که آقا این ذات من شاید مثلا بدنم باشه، شاید فلان جزء من باشه، میخواد تکمیلش بکنه. میگه من یه فرض راست میارم که بگم که این اعضای تو نیستن، حواست تو نیستن. میگه همین انهی که به دست آوردی رو داشته باش، حالا فرض کن که تو ذاکره نداری، حافظه نداری، در اول لحظه خلقتت قرار داری. یک. دو، اعضایت هم به گونه ای هستش چشت چیزی رو نمیبینه، اعضایت با همدیگه در ارتباط نیستن که همدیگه لمس بکنن که هم از این طریق پی ببرن مثلا بگی که این اونه من اونم مثلا. همچنین معلق هم هستی، یعنی پات رو زمین نیست که بیرون از خودتو بخوای از طریق اون درک کنی. یعنی داره تتمیم میکنه اون عنایی که با بیان قبل شما به دست آوردید. میگه در این فرض هم باز خودتو میابی یا نمیابی؟ میشون خودتو باز میابی، جز خودت چیز دیگه نیست، چون همه چیزهایی، همه تصورات دیگر و همه اعضای دیگر رو کنار زدید، فرضی رو دارید قرار میدید که فقط من هستم. پس من دوباره یک اشاره میکنم اینها داشته باشید، با بیان اول جناب ابن سینا میگه با تأمل در درون خودتون به یک انا میرسید، که این انا رو هم بیدار هم نائم هم سکران هر ستا دارن. بیانشو توضیح بیشتر میکنه که میخواد بگه که این انا مثل جلسه قبل، میگه این نفر بیا این انا همون بدنه، میگه من بیانم رو تتمیم میکنم، میگم اون انا رو شما از میان کلی تصورات بهش رسیده بودی، حالا ازت میخوام که این انایی که بهش رسیدی رو، اون تصورات کناریش رو، اعضا و جواره کناریش رو بگذار کنار، به این انای باقی میمونی یا نمیمونه. در حال فرضی انسان میتونه اینجوری بیاد جلو. میگه که فرض کن اول لحظه خلقتت هستی، خب یعنی تصورات دیگه‌ای در درونت نباشه، خاطره‌ای نداشته باشی. بعد میگه که فرض کن که چشت نبینه، فرض کن اعضاد با هم در ارتباط نباشن که خودشونو دریابن، فرض کن روز زمینم نباشی که زمینو دریابی، معلق باشی. میگه فرض کن که دما برابر باشه، نه هوا گرم باشه نه سرد باشه، تو از تفاوت فشارها شما متعجب بیرون نشی. هوا در یک حالتی نباشه که شما حسش بکنی، یک کیفیتی نداشته باشه که بخاطر. میگه در این حالت اون انهر هنوز داری یا نداری؟ انهر احساس میکنی یا نمیکنی؟ میگه هنوز داری اون انهر رو. خب البته شما میتونی اشکال دیروز رو مطرح کنید دوباره، که اگر من خودم رو در چین فرضی بتونم قرار بدم و این فرض رو به منسه ظهور برسونم، معلوم نیست انهی باقی بمونه. میتونید این حرف رو تکرار بکنید، ولی خب من سعی کردم که بیان رو به گونه در دفاع از جناب بوعلی تکمیل بکنم. یعنی بگم که توضیح اولش ارجع الی نفسک و تأمل، هل تغفل عن ذاتک و لا تثبتو نفسک رو بگم، یک بیان ابتداییه که میخواد بگم من انا رو از میان تصوراتم، بدنم، اعضام به دست آوردم. حالا یه بیان تکمیلی میارم، میگم حالا بیا الغاء خصوصیت کن از سایر تصورات، فرض کن غیر از تصور انا هیچ تصور دیگه نداشته باشه، یعنی ذاکرت پر نباشه، اولین لحظه خلقتت باشه. خب میخوام بگم داره تصدیر میده، میگه همچنین فرض کن قوای در واقع حسیت هم کار نکنه، اعضای حسیت هم کار نکنه. میگه اون انه هنوز هست یا نه؟
هست.
میگه هنوز هستش. میخواستیم این انه یک حقیقتی هستش ماندگار. و رو همین نکته هم هستی برخلاف اساتید گفتن که این استدلال نه تنها انه را ثابت میکنه، بلکه میگه این انه نفس است، چون القاء خصوصیت یعنی از بدن دیگه. و بعد نه، اول یه نفس است. چرا؟ چون میگه که القاء خصوصیت داره میکنه از لامست، باصرت، ذائقت، یعنی از بدنت. خب بعد یه پله جلوتر وقتی که از بدنت ثابت شد که این انه بدنت نیستش، میگه خب این یک حقیقت غیر مادیه، حقیقتی مجرده. البته در فصل دوم و سوم اینو بیشتر توضیح میده. خب بذارید تا بریم تا بتونیم به این نقطه برسیم تطبیق هم بکنیم. بفرمایید. صفحه بعدمون هم هست مثل این که ما البته این نقطه هست بکنم، اما اشکال دیروز شما رو شما میتونید رو اشکال دیروزتون وایسید. اشکال دیروز جناب آقای زحمتکشان یادتون هست که فلانی شما یه فرض رو میارید، اون فرضه که عملیاتی نیست، معلوم هم نیست اگه اون فرض رو محقق کردیم من انا رو در اون حالت بیابم. یادتونه اشکال خودتون؟ یعنی یک نفر میتونه این اشکال رو بکنه. و به خاطر همین معذرت میخوام، به خاطر همین ما حد اکثر حرفی که به نظر بنده از این استدلال ما میتونیم بیرون بیاریم این هستش که یک انا و ذات ثابت میشه، اما این ذات نفس است یا بدن، مجرد است یا مادی، در فصل‌های بعد با استدلال‌های جداگانه‌ای ثابت میشه. به صرف توجه و علم و حضوری ما نمیتونیم نفس بودنش یک، دو مجرد بودنش را ثابت کنیم. من میخوام این حرف رو شما بزنم، البته خلاف نظر و اساتید ها.
خب
بله، همه حواس ظاهری شما
نه
از کجا می هازا افضل الکلام
هست در واقعیت. این کسایی هستن که مثلا حس لامسه ندارن، دست ندارن، پا ندارن، گوشیشون نمیشنوه، چشمشون نمیبینه، تکلم نمیکنن.
خب میدونم شما از درون نامه آگاهی دارید.
بالاخره اون آگاهی از خودش داره.
شما کجا میگی؟ شما که درش نیستی.
خودمون
شما که در درون اوشون نیستید، دارید همزاد پنداری میکنید با اوشون. شما خودتون که دارای اعضا و جواره هستید و دارای قوای سرحال هستید دارید با اون مقایسه میکنه.
چون فرض کنید
که
مثلا دست پا
نداشته باشه، یه حسش باشه، اون ممکنه بگید من همون حسم،
یعنی اینجوری
بگید فرض کنید یه حسش
باشه. این شخصی که مرده و وقتی مثلا شخص نمیره یه وقت این سعیده، این سعید زنبشه خب میبین پس این درست همه الان حواسش رو ظاهری و باطن همه شنفته
خب
ولی ما بهش داریم مثلا میگیم که این هست حتی و این چه رو
نه ما برمیم
ولی این رو بریم
آره
ما با ما که میتونی با اون هنزاد پندوری کنیم موقعی که ذات من با ذات اون تیه سن باشه نمیتونم اونو درکش کنم
خب میدونم ولی خب حاضر اول کلام که چجوری میگی تیه این ذات من شبیه ذات اوشونه
شما اومدین حواس ظاهری این حواس ظاهری ما رو قطع کردین ما چیز بحثی برمیده کنیم با چند مدل منبع معرفت در خودمون ما بوقعی آقلار منی نگفتیم ما مثلا شهود نگفتیم ما
نکنیم یه عاقله داریم نکنیم یه عاقله داریم اینا داشته باشید یه واهمه داریم یه خیال داریم یه دونه حس داریم میخوام بگم که شما وقتی که حواس ظاهرت از کار میندازی سه تاش عملا میره حتی واهمه هم که در واقع با حس ظاهره نیست اما به نحوی مرتبط با ظاهره یعنی من وقتی به فلانی نگاه میکنم با این چشم هم چهرهشو میبینم هم محبتشو میبینم محبت یک مفهوم وهمیه دیگه مربوط به قوه واهمه ای ماست اینا دارین ولی خب میخوام بگم اینا یه جوری مرتبط با قوای ظاهری ماست حالا قرار نبود که من در جایگاه مستشکل قرار بگیرم خواستم بگم که با این بیانی که جناب بوعدی فرمودن جناب وای زحمت کشان میتونن همچنان رو اشکالشون باشن ما بر اساس نه ما بر اساس این فصل داریم حرف میزنیم
فصل بعدی بر اساس همین فرض میخواد بیاد اثبات بکنه که نفس اینجوری از اگه این فرض
خب نه تحلیل میکنه دیگه خب تحلیل میکنه اگر که بر اساس اگر ما فصل اول رو مبتنی بر دو برهان قرار بدیم که تجربه شهودی واقعی و تجربه شهودی فرضی و همه رو فرضیه ببریم که واقعش رو بخواید اکثر مبادست فصل دوم سوم و چهارم بر اساس این فرضی هم هستش ما به این مشکل میخوریم اما اگه بتونیم اون رو به گونه بازسازی بکنیم که مبتنی بر این فرض نشه بگیم ما یک انا رو یافتیم اما این انا نمیتواند اعضا و جواره من باشد به این دلیل به این دلیل به این دلیل این به این بیان بدیم قبول میکنم فصول بعدی رو بر اساس همین فرض میبره جلو ما باید به نحوی این رو بازسازی میکنیم حالا خلاصه میخوام بگم توجه بهتون بدم که اولا این اصطلاح چگونه ببینیم که ما در بیان امروز اومدیم اون رو تبدیل کردیم به یک بیان ناقض و یک بیان کامل یعنی بیان لوتوهمتر رو ادامه بیان قبل آوردیم که یعنی شما انا رو از میان تصورات دیگر و وضعیت قوای حواس ظاهری و باطنیتون میابید بعد میخوایم به شما کمک کنیم که این انا غیر از اونا هستش بعد میگیم اونا رو الغا بکن فکر کن اونا نیست این انا هنوز هستش نگاه کنین این انا اونا بود با رفتن اونها انا هم باید میرفت شما در یک حالت فرضی قرار میدیم یا خودت رو اینگونه تصویر بکن شما میتونید ذهن این توانایی رو داره و بعد میگیم شما با چین تصویری که حواس ظاهریت رو الغا میکنی و در اولین لحظه خلقتت هم قرار داری در حالت معلق هم هستی دمای هوا فلان وضعیت بینایی چشایی چه هستش شما باز در این حال که اون اعضا و جوارت رو در نمیابی خودت رو در میابی پس در ما حقیقتی به نام انا هست گم اول تطبیقش بدم ولو توهمت ذاتک اگر شما فرض کنی اینگونه توهم کنی ذات خودت را که قد خلقت اول خلقها صحیحت العقل والهیئه که در اولین لحظه خلقت قرار داری چرا میگه اولین لحظه خلقت برای اینکه بخواد بگه که شما هیچ خاطره ای نداری، که اون خاطره شما رو درگیر کنه که من خاطراتم هم یا نه، من یه چیزی هستم غیر از خاطراتم. هستن کسانی ها که میگن انسان چیزی نیست جز همین اوصاف و روابط ها و کنش هایی که به دست آورده. مثلا در فلسفه های معاصر مثل اگزیستانسیالیست ها انسان رو چین حقیقتی معنا میکنن، اینکه یک ذاتی باشد حالاتی رو به دست بیارد. نه، انسان ذاتی معینی نداره، هیچ ذات معینی نداره. حالا این رو بکنید حرفم رو. میگه که شما اگر ذات خودت رو به گونه ای توهم کنی، به گونه ای فرض کنی که در اولین لحظه خلقت باشی، یک صحیحت العقل و الهیئه باشید، یعنی هم عقلت صحیح باشه، حواست یعنی سر جاش باشه، هم حواس ظاهری هم باطنی هم دارای قوه درک باشه، و الهیئه بدنت هم صحیح باشه. چرا میبنه صحیح باشه؟ چون یه شما اگه در وضعیت متعادل بدنی نباشی، بدنت مریض باشه، این مریضی بدن تو رو درگیر میکنه، غافل انگار میشه از اون ذاته، میخواد که فرضی رو بیاره که هیچ حالتی و تصوری در شما غیر از ذات نباشه. اینجوری بخاطر میگه اینج حالتی داشته باشی. و فرض انها علی جملت من الوضع و الهیئه، و در یک وضعیتی از جهت در واقع ارتباط با اعضای دیگر و همچنین بیرون از خود، یعنی غیر از اعضا داشته باشه، حالا جملت من الوضع و الهیئت، این هیئت غیر از هیئت اولی است، هیئت در اولی صحیحت العقل و الهیئت به معنی بدنه، هیئت در اینجا وضع و هیئت منظور اون وضع و هیئتی هست که در مقولات عشر ازش گفتگو میشه، که گفته میشه که مقولات ده تا هستن، جوهر، عرض، بعد عرض میشه کم و کیف و عین و وضع و وضع، وضع به یک هیئت خاص نسبت به بین خودم و بیرونم. میگه و فرض انها ان ذاتک علی جمله من الوضع و الهیئت، بر یک مجموعه ای از وضعیت بدنی باشه که لا تبصر اجزاها، که در واقع اجزاء خودش رو نبینه، شما اجزاء خودت رو نبینی، ولا تتلامس اعضاها، و اعضا رو لمس نکنه که از لمس همدیگه پی به وجود همدیگه ببرن، بل هی منفرجه، بلکه باز باشه تا لمسی نداشته باشن، یک و معلقه، حالت معلقه هم باشه، رو زمین نباشه که تا پی به بیرون از خودت غیر از بدن در واقع زمین ببری، حالت معلق هم باشی، و معلقتن لحظتن ما فی هوائن تلق، یه لحظه در هوای تلق، یعنی هوایی که معتدل باشه، توضیح میده جناب خواجه در صفحه آینده، در این فرض وجدتها، خواهی یافت ذاتت رو، قد غفلت عن كل شيء الا عن ثبوت انيتها، در حالی که از هر چیزی غافلی جز وجود نفس از ذاته. میگه چین تاثیر بکنی شما چین قدرتی رو دارید. خب این باز حالت فرضیه. خب نکته جاست اینکه اونجا هم شما میتونید که این فرضی که اینجا هستش رو محقق بکنید، یعنی مثلا بگید من از جهت دما رو متوجه نمیشم، یعنی فشار درون بدنم با بیرون از بدنم، شما در فضا که نمیده، اگر اون فضای واقعی باشه، در فضای واقعی که باقی نمونی، سریع متلاشی میشی، بوم، چون جا فشارهای درون و بیرون بدن، خاطر همین فضا نوردها رو داخلی یک سری لباسهای مخصوص میکنه اگه دیده باشید، بخاطر اینکه بخوان فشارهای بدنشون با بیرون رو تنظیم کنن. خواهم بگم که پس اگه این کار رو بکنید، باز شما یک هوایی رو در درون خودت داری، این هوا چون در اثر دم و بازدم تغییرات درش ایجاد میشه، هوای درون و بیرون برابر نیست، شما متوجه میشی آخرش.
یه نکته هم از بین شما باز دارش کنید، مثلا که به وقت نکریم فرض کنید یه جنبازی رو اینجوری تصادر کنیم، من
اگر این حرف رو در مورد ذاتون بزنیم،
پس که مثلا من میگم من میام ایشون میبرد
خب نه، این اشکال وارده به هر دو هم وارده. این جز اشکالاتی هستش که برخی از فیلسوفان در واقع عصر مدرن هم همین اشکالی کردن که شما چگونه آنچه که در خودتون هستش رو میخواد بگید در همه انسان ها وجود داره. این مبتنی بر یک اصل همزاد پنداریه و چگونه یکسان بودن ذات ها قابل اثباته وقتی شما به راحتی به بیرون از خودتون، یعنی نه، یعنی مبتنی بر یک مبنای معرفت شناسانه هستش. شما باید اون مبنای معرفت شناسانه رو بپذیرید که من اگر به ذات خودم رسیدم از طریق دیگه یا بالحدس یا با یک سری استدلال های فطری بتونم ثابت کنم ذات من و ذات شما یکسانه. از این وقت بهره ببرم، آنچه در مورد خودم حمل میکنم در مورد شما هم حمل میکنم. ولی خب کسی میتونه اشکال بکنه، فیلسوفان معاصر مثلا هیوم و اتباع هیوم از این اشکال ها معمولا میکنن، میگن که شما چگونه اونچه که در خودت میابی رو میخوای بر دیگری تطبیق بدی؟ می شما به اون دسترسی داری؟ اگر هم شما دارید این کار رو میکنید، از یک تسامح دارید این کار میکنید، فلسفتا نمیتونید چین چیز رو اثبات کنید. اونا همچین اشکالی رو دارن. بله نه، بحث نفس رو نمیخوام در مورد هیوم مطرح کنم. مثلا ایشون در موارد دیگه، در موارد دیگه، بله، ایشون یکی از اشکالاتش همین هستش، چگونه یک چیزی رو شما میخوای از خودت به دیگری انتقال بدی. خب جناب شارح در واقع خواجه، در واقع جناب خواجه همین مطالب جناب بوعلی رو توضیح میدن که عقول یورید و جناب بوعلی ینبه علا وجود نفس الانسانیه. با این استدلال جناب بوعلی میخواد تنبیه بده بر وجود نفس انسانی. ببینید جناب خواجه میگه از این استدلال اثبات نفس میشه. کی میتونه این حرف رو بزنه؟ زمانی که اون برهان فرضیه رو، تجربه شهودی فرضی رو که شما الغاء اعضا رو بکنید، الغاء حواس بکنید، اینا رو همه رو ملغا بکنید، بعد بگید من باز خودم رو میابم. در این صورت شما میتونید بگید این برهان اثبات نفس میکنه. یورید ایونت به حالا وجود نفس الانسانیه، بر وجود نفس انسانی تنبه بده. عرض کردیم تنبه در جایی که مورد موضوع استدلال پذیر نباشه یا قبلا جناب بوعلی استدلالش رو آورده باشه. ولی خب این مورد از اون مواردی که ادعا به این هستش استدلال پذیر نیست. یورید ایونت به حالا وجود نفس الانسانیه به ان الانسان الکامل الادراک، انسانی که ادراکش کامل باشه، یعنی هم بفهمه فطانت داشته باشه، هم حواس ظاهرش سرحال باشه، هم حواس باطنش سرحال باشه، و غیر کاملی، حتی انسان غیر کامل الادراک، الذی یختل ادراکی، کسی که ادراکش مختل شده باشه. چجوری مختل شده باشه؟ یا به حواس ظاهری مثل نائم، اما بالحواس ظاهره کن نائم، و اما بالحواس ظاهرت و الباطنه جمیعا کس سکران، کسی که در حالت مستی باشه، به شرط ایکون له مع ذلك فطرت صحیحه. البته به شرطی که این به شرط رو شما میتونید هم قید نائم بدونید هم سکران بدونید. ولی این مفروغ عنه که نائم حواس باطنیش رو داره چون خواب میبینه، بنابراین صحیح‌تر هستش به شرط شما قید سکران بگیرید، چون بعضی از در واقع مستها به حدی از مست میرسن که کلن بیهوش میشن، اصلا قواشون رو از دست میدن، هیچ گونه درک و توجهی به اشیا نمیتونن داشته باشن. بنابراین اگه قید این بگیریم، بگیم که اما بالحواس ظاهرت و الباطنه جمیعا کسکران، البته به شرطی که این در واقع مست مد نظر ما مست لایعقل نباشه، ایکون لهو مع ذالکه، با وجود که حواس ظاهر باطنش مختل شده باشه، لهو فطنتون صحیحه، در واقع قوه درکی داشته باشه. فطنه در واقع معنی توجه، قوه توجه و التفاته، تو لازمش درک دیگه، یعنی لازم توجه و التفات در خواهد بود. میگه بشرط چنین چیزی رو داشته باشه. میگه که
به ان الانسان الکامل لا یا غیر کامل لا یغفل عن وجود ذاته، به خودش نگاه بکنه از وجود ذاتش چیزی که به انا من تعبیر میکنه غافل نیست. بعد جناب خواجه میگه ثم زاد ایزاهن، بخواد بگه اون برهان، اون بیان تجربه شهودی فرضی در واقع ایزاه و توضیح همون قبله، نه یک برهان مستقل. ثم زاد ایزاهن به فرض حالت للانسان، که یک حالت برای انسان فرض کنه، چون لا یدرک فیها شیئا غیر ذاته، اومده همچین که هیچ چیز رو جز ذاتش نتونه درک بکنه در اون حالت. به چه بیان؟ به این بیان که هو ایتوهم، که او فرض کند انه خلق اول خلقهی، که این ذات در اولین لحظه خلقتش قرار داره، حتی لا یکون له تذکرن اصلا، تا اصلا هیچ خاطره ای واسش نباشه. این اولین لحظه نکتش اینه، اول خلقی. وشترت کونه او صحیح العقل، و همچنین فرضم کرده که دارای قوه درک صحیحی باشه، لیتنت به حل ذاته، تا بتونه خودش رو درک بکنه، آدم بیهوش نباشه. یعنی اینجا نباشه در یه فرض باشه که طرف مطلقا قوه درک نداشته باشه، و کون او صحیح الهیئه، و همچنین در یه حالتی باشه که از نظر بدنی هم صحیح باشه، صحت داشته باشه، داره این مرضی نباشه که اون مرض هی اونو درگیر خودش بکنه و متوجه اون حالت مریضیش بشه، از نفس خودش غافل بشه. نخیر. و کونهو وشترت کونهو صحیح العقل وشترت کونهو صحیح الهیئه لالا یعذیهو مرضون، تا اذیت نکند او را مرضی، فیدره که حالا تا یک درک و تا یک حالتی رو درک کنه، لذاتی غیر خود ذات، یعنی اون دردش رو مثلا. و همچنین وشترت کرنهو به حیث لا یبصر اجزاءه، همچنین گفته یه جوری این خودش رو در واقع در یک وضعیتی از نظر بدنی قرار بگیره که اجزایش رو نبینه، لالا یدرک جملتن، مجموع بدنش رو نتونه ببینه، جمله اعضای بدنش رو نتونه ببینه، فیحکم به انهویه، تا وقت بگه من اینام، نه این به این شکلم نباشه، ولایت لامس و اعضاه، همچنین اعضا خودش رو لمس نکنه تا از این طریق متوجه بدنش بشه، بعد بگه اون چیزی که به انا ازش تعبیر میکنم همین اعضا هستم، لالا یحس به اعضاه، اعضاش با هم لمس نداشته باشن، تلامس نداشته باشن تا وقت اعضاش احساس بکنه، بل منفرجه، بلکه باید باز باشه، و همچنین معلقتن فی هوا این تلق، بلکه باید معلق هم باشه. چرا؟ تا چیزی رو حس نکنه. وقتی شما در هوا معلق باشید چیزی رو حس نمی کنید. ای غیر محسوس به کیفیت غریبت فی، در هوا تلق باشه تا این هوا محسوس نشه، شما هوا رو احساس نکنی، به وسیله یک کیفیتی، یک چیزی در این هوا که در ذات خود هوا نیست، غریب نسبت به هوا، چون هوا به خودی خودش لطیفه، شما احساسش نمی کنی. شما زمانی هوا رو احساس می کنید یه چیزی بر هوا ظاهر بشه، مثلا حرکت، این حرکته سبب میشه که شما هوا رو احساس کنید، ولی خود هوا رو به تنهایی شما نمی دونید احساس کنید، یک کیفیتی آرزو بر هوا شده، بلا هوا به تنهایی غیر محسوس است. یا مثلا سرما گرما، مثلا هوا، خود هوا جوهره، بله با بیانایی که قبلا داشتیم جزء عناصر اولیه هستن دیگه، از ماده و صورت تشکیل شدن. خب تموم بکنم بقیش بمونه واسه جلسه بعد. بل منفرجتن و معلقتن فی هوا این تلق، یعنی چی؟ یعنی بگونه ای باشه، ای غیر محسوس این هوا به کیفیت، به یک کیفیتی که داخل در ذاتش نیست، غریبتن فی، که اون سبب بشه که هوا رو وقت احساس بکنه، من حرن او بردن، حالا چه گرما باشه چه سرما باشه. بعد داخل توضیح میده که در واقع هوای تلخ باشه. من از جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. سلام علیکم. علیکم و رحمت الله و برکاته.